ابروی شما را در بیاورد. پس از این به بعد حق ندارید ابروی کسی را بکنید و ادایش را در بیاورید. بعد رو به اشکان گفت: مخصوصاً تو اشکان جان که بزرگتر هستی. من چند بار دیدم که ادای دیگران را در آورده ای و مسخرهشان کرده ای. این کار یک گناه بزرگ است و خدا آدم را نمی بخشد. اشکان سرش را به زیر انداخت و حرفی نزد. آنچه شنیدید گزیدیست از کتاب مسخره ام نکن از مجموعه 10 جلدی اشکان و اشکانه. این کتاب ها داستان هایی است که بر اساس آیات قرآنی نوشته شده اند و کودکان را با سبک زندگی اسلامی و قرآنی آشنا می کنند. کتاب مسخره ام نکن نوشته ابراهیم حسن بیگیرا از انتشارات بهنشر بخواهید. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 4250 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
عصر همتون به خیر. ساعت 11:02 است و اینجا انتخاب شما روی موج اف ام ردیف 94. این لحظه برنامه تهران میدان شهدا به شما تقدیم میشه.
ما همگی به فرمان امام که گفته مسجد سنگر است و سنگر را پر کنید، ما همگی در مسجد ها جمع شدیم و آموزش نظامی
میبینیم. آوردم میگن ایشو قلابیه. میگم چرا؟ میگه مورتون رو عکس نخورده. بعدم میگن که شما سندتون قانونی. میگم آقا این اصلا قانونی نیست. هر جا رفتیم حالا یه بارم رفتم.
حماسه ناب از مردان کوچک و قلب‌های بزرگ، گفتگوی صمیمانه با همسنگران شهدای نوجوان، نوجوانانی در سنگر جوانمردی.
تهران میدان شهدا.
تهران میدان شهدا.
میدونم همه نوار پر کردن تا هم براشون وصیت بشه هم یادگاری. من ولی وقت نکردم. آخ که چقدر دلم برای مامان تنگ شده. حتی مامانم دلش تنگه. چرا نامه ننویسم؟ بذار ببینم خودکار کجاست. آها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. سلام بر پدر و مادر مهربانم. امیدوارم که حالتان خوب باشد و در پناه خداوند محفوظ و سرفراز باشید. من الان در پادگان دو کوهه در نزدیکی اندیمشک هستم. این پادگان مقر لشکر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است. بچه های کرج هم بعضی هاشان اینجا هستند. الان ساعت 3 بعد از ظهر است. اینجا هوا خوب است. البته شبها سرد می شود، اما به بچه ها وسایل و پتو دادند. همین دیشب اینجا باران آمد. دیشب ما را برده بودند مانور یا همان رزم شبانه، چون نزدیک عملیات است و بچه ها را آماده می کنند. اینجا اصلا حال و هوای دیگری دارد. اینجا انسان معنا و مفهوم اسلام را بهتر می فهمد و درک می کند. همین امروز ظهر بعد از نماز جماعت، پیرمرد 60-70 ساله‌ای که پدر 2 شهید و 1 مجروح بود برای بچه ها سخنرانی کرد. گفت: چون دیگه پسری ندارم تا به جبهه بفرستم، خودم اومدم. افشین و رامین و تیموری هم هستند. حال من هم خوب است. انشاءالله بعد از عملیات اگر زنده بودم بر می گردم. به همه سلام برسانید. به اکبر و رضا و منصور و فرزانه سلام برسانید. همینطور به بچه کوچولوی منصور. از دور به همه سلام می رسانم. دعا کنید عملیات به خوبی انجام شود. امام را دعا کنید. اگر شد باز هم نامه می نویسم. خدا حافظ همه شما. مسعود، روز شنبه 25 دی ماه سال 1361، جبهه جنوب، سپاه 11 قدر، لشکر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و سلام.
ادیبی هستم، رزمنده کوچکی از سپاه اسلام، همسنگر شهید مسعود ترکان. وقت عملیات ولفج 8 ما توفیق داشتیم تو اطلاعات لشکر سید شهدا بودیم. سال 64 تو گردان بودیم، بعد از گردان اومدیم اطلاعات عملیات. شناسایی خیلی شبهای غریبیه به شدت. ولفج 8 توی جنوب خوزستان دو تا عملیات محور داشت، که توی خود فاو بود که عملیات اصلی بود، به سلاح نظامی تک پشتیبانی داشت ولفج 8 که توی جزیره ام رساس بود، دقیقا روبروی گمرک خرمشهر واقع میشه. ما چند ماه قبل از عملیات به صورت کاملا محرمانه توی خرمشهر مستقر شدیم. سابقه قواسی در جنگ تقریبا عمدش مربوط میشه به خود همه ولفج 8. عملیاتی که قواس ها به صورت وسیع توی جنگ وارد بشن تو ولفج 8 بود. بعدم خب کربلای 4 و یه قسمت هم کربلای 5 و یا حتی مثلا آخر جنگی تو حلبچه مثلا از عبور از رودخانه ما داشتیم با قواسیم.
عملیات ولفجر 8 از بسیاری جهات با سایر عملیات‌ها تفاوت‌های بارزی داشت، چون انجام آن بر روی کاغذ و به نظر غریب اتفاق فرماندهان جنگ در جهان غیر ممکن به نظر می‌رسید. عبور از رودخانه همواره یکی از مشکلات ارتش‌های جهان است، اما نیروهای عمل کننده در این عملیات با عبور از رودخانه اروند که به رودخانه وحشی مشهور است تعجب دنیا را برانگیختند. با فتح خرمشهر دشمن در صحنه رویارویی با رزمندگان ایران به لاک دفاعی فرو رفت. پیروزی هایی که پس از آن به دست آمد برتری قدرت ایران را در جبهه های جنوب آشکار کرد. این روند تا سال 1364 یعنی شروع حمله ایران به شبه جزیره فاو ادامه داشت. این کار با حساسیت و وسواس زیاد از سوی فرماندهان دنبال می شد. سعی بران بود که دشمن به هیچ وجه متوجه کوچکترین حرکتی در منطقه نشود، زیرا این قسمت از جبهه برای عراق اهمیت ویژه‌ای داشت. فاو زمینی است محصور در میان رودخانه یروند، خلیج فارس و خور عبدالله که از سمت خشکی به بصره منتهی می شود. محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران در جمع فرماندهان در این باره گفت در عملیات ولفج 8 باید کل تجارب جنگ به کار گرفته شود. جنگ شهری، جنگ در دشت و جنگ در آب. در ساعت 22:10 روز 20 بهمن ماه 1364 محسن رضایی فرمانده کل سپاه با قرائت رمز عملیات دستور حمله را صادر کرد.
ففرج عني يا كريم يا الله يا الله يا الله به مظلومیت علی اصغر، به ذوالفقار برنده ولی مؤمنین و به قهاریت رب العالمین به بشها بگید به پیش.
در عملیات ولفج 8 نزدیک به 800 کیلومتر مربع از خاک عراق در اختیار ایران قرار گرفت و تلفات و خسارات سنگینی بر دشمن وارد شد.
ولی ولفج 8 تقریبا وسیع ترین قسمت بود که تو هم با موفقیت های بزرگی هم شد. خب ما های جلومون دقیقا به معنای کامل قواس حرفه‌ای نبودیم. می رفتیم برای آموزش قواسی، بچه های تعداد تهران آموزش دیدن، بعدم اومدیم داخل منطقه، یه شب میرفتیم شناسایی، یه شب میرفتیم برای تمرین.
چه آموزش هایی میدیدیم؟
آموزش قواسی.
بچه های تعداد باید قواسی هم یاد میگرفتن؟
بله بله، همه باید قواسی یاد میگرفتیم، چون ما بعد از عبور از اروند میکردیم. خب خیلی مفصل آموزش های سختی انجام میشد. مثلا ما یه شب توی کارون 12 کیلومتر فیلم میزدیم. فیلم این کفشای قواسی که شبیه اردک است که بعض از بچه‌ها در اثر شدت خستگی تو آب بیهوش می‌شدن.
من برای شنونده‌هامون بگم که داریم با سردار نادر ادیبی صحبت می‌کنیم که در 16 سالگی وارد جبهه شدن و در مورد حالا عملیات‌های مختلفی که هست و خاصه داریم در مورد عملیات ولفجر 8 باشون گفتگو می‌کنیم.
سن بچه‌ها ما با هم خیلی نزدیک بودیم. با یه سال، دو سال کوچکتر یا بزرگتر هم اینطوری داشتیم.
بله.
مقطعی که ما اونجا داشتیم تمرین میکردیم برای غواصی توی پاییز بود و یه قسمتش هم تو زمستون
سرد
که آب اروند و آب کارون که آب کارون ما توش آموزش غواصی میدیدیم به شدت سرد بود.
صدایی که میشنوید در سال 1364 ضبط شده. آموزش غواصی در ساحل اروندرود. در این تصاویر حضور نوجوانان چشمگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به رهبر کبیر انقلاب شهیدان بخون خفته انقلاب اسلامی. این جناب احمد علی پور نظامی از لامر روستای قلعه ملا. پیام من به مردم شهید پرور ایران اینه که حتما پوش جواهر رو گرد نگه دارم و امام رو تنها نگذارم. پیام من به خانوادم اینه که حتما اگر من به فوز شهادت نائل شدم اصلا نمیخوام ناراحت باشی. پیش مردم هیچ وقت احساس ناراحتی نکنید که منافقین از این هیچ گونه استفاده سودجویی ننمایند.
این اخلاق جنگ باعث شده بود بچه‌ها این انسی که با هم می‌گیرن هیچ وقت یک عملیات رو رها نکنن. روز بعد از ظهر خداحافظی بچه‌ها بود 80 نفر بودیم 80 90 نفر بودیم ما، من کناری ایستاده بودم این صحنه رو نگاه می‌کردم. می‌خوام به دو نفر اشاره بکنم، دو تا برادر. آماده شدیم ساعت حدودش 7:30 بعد از ظهر آماده شده بودیم که بریم توی آب. حدود 30 نفر با هم به همراه بعد می شدیم تو اون راکاری که ما باید می رفتیم.
چند نفر اطلاعاتی بودیم؟
ما 2 نفر اطلاعاتی بودیم.
30 نفر
بچه. 30 نفر هم بچهای غواص بودن تقریبا. اومدیم بچه‌ها رو خیلی آروم توجیه کردیم. خب خط دشمن با ما، ما حدود 800 متر بعد مثلا این غواصی می کردیم تا برسیم به خط دشمن. یه برادری اومد پیش من، یه فکر نمی‌کنم 17 سال بیشتر داشت، خیلی بعید می‌دونم، آقای کسکنی بود. اونجا خودشون معرفی کرد، من اسمش تو ذهنم مونده. گفت من کسکنی هستم، از تخریب لشکر اومدم پیش شما. گفتش که من سر ستون با میستم پیش شما، برادرم هم با منه. برادرم بهش میگم انتهای ستون وایسه، اگر اتفاقی بر من افتاد، شهید شدم، مجروح شدم، هر اتفاقی بر من افتاد، کارتون لنگ نمونه، از برادر من استفاده کنید.
برادرشون چند سالشون بوده؟
من لحظه دیدمش ولی برادرش ازش بزرگتر نبود.
یعنی حدودا مثلا اگه ایشون 17 سال به زور داشتن،
مثلا دیگه حد
15-16
سال بعد باشه غالبا دیگه.
یعنی ایشون هم نوجوان بوده.
ایشون هم نوجوان. اول اینکه خدمت به نظام، خدمت به کشور و ملتش براش در اولویت حفظ برادرش بود. حاج عبدالله نوریان که ولفجر 8 ایشون به شهادت رسید هواخا داشت، به شدت هم که میگم به شما به شدت هواخا داشت، که میگم انس در جنگ بچه ها با همدیگه رنگ و بوش متفاوت از خیلی چیزای امروزی بعضی وقت هست. به شدت ایشون شهید عبدالله نوریان تربیت عملی میکرد بچه ها. چرا؟ چون خودش عامل به اون چیزی که میگفت و اون چیزی که باید باشه آدم بود، واقعا خودش عامل بود، نه اینکه مثلا بشینه کلاس درس بذاره، نه اینا ممکنه مثلا بالاخره آدم فرمانده است تذکری بده چیزی، ولی اخلاق عملی ایشون باعث تربیت بچه‌هاشون میشد. این بچهای تخریب تربیت شده های حاج عبدالله بودن.
سردار نادر ادیبی، دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور در امروز، رزمنده و همسنگر 15 سالی سالهای دفاع مقدس.
چند نفر بودیم با هم دیگه تصمیم گرفتیم؟
ما اولین بار 6 نفر بودیم رفتیم جبهه.
تو مدرسه بودیم؟
دبیرستان، اول دبیرستان بود.
اول دبیرستان، بعد تو مدرسه سختگیری نمیشد به شما؟
چرا؟ منتها دیگه بچهای ما انقدر فعالیت داشتن غالب بودن به مدرسه. جبهه نمی‌بردنمون. ما رفتیم با جهاد ارتش رفتیم جبهه. تن 16 سال نشد.
16 سال. هر 5 نفر 6 نفر بودیم.
6 نفر.
6 نفر.
پدر مادر ما اولش خب نوجوان بودیم، اجازه نمیدادن. رفتم کتاب
شهید و شهادت شهید متحری رو انقدر خونده بودم حفظ شده بودم. پدرم اومدن بعد گفتم که چیز میخوام برم جبهه، گفتن نمیشه. من پدرمون ساکت بود، مادرم گفت نمیشه بچه کجا میخوای برید. شروع کردم این کتاب شهید متحری رو برای اینا خوندن گفتن که مثلا اینا رو قانع کنم، که فکر میکردم با کتاب خوندن مثلا یه چیزی گفتن مثلا میشه پدرم رو قانع کرد. خیلی گفتم.
بعد پدر مادر که میگفتن برو بچه ای هنوز، خودتون فکر میکردین بچه ای نباید بریم؟
ببینید بلا سنی خب ما سنمون چیز نبود، گفتن مثلا 18 سال جبهه اینجوری بود به ندرت اجازه میدادن که بچه های کوچکتر وارد جبهه بشن، جز این که بالاخره با سماجت و کلک زدن و این حرفا مثلا بچه ها شناسنامه‌هاشون دستکاری میکردن. داشتیم من زیاد دیدیم، مثلا خودمون دیدیم که بچه ها شناسنامه‌مون دستکاری میکردن. بعد مثلا موقعی که می‌خواستم من اعزام نیرو سعی می‌کردن یه لباسی تنگ کنن که به خورده مثلا خودشونو گنده نشون بده، یه کفشی پا می‌کردن که مثلا این تیتا چون شما دارید در تو با نوجوان و جوان دارید چیز می‌کنید من درد می‌کنم اینا رو.
گزارشی که می‌شنوید در سال 1359 در یکی از مساجد ثبت شده که مشخص نیست برای کدوم شهره. البته اسم گزارشگری که با لباس سربازی در حال گزارش هست هم مشخص نیست و نوجوانانی که در حدود 13 الی 15 سال در حال آموزش و کندن سنگرها در مساجد هستند.
اسمت چیه؟
مفتی.
چند سالته؟
14 سال.
چی کار داری میکنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما همگی به فرمان امام که گفته مسجد سنگر است و سنگرها رو پر کنید، ما همگی در مسجدها جمع شدیم و آموزش نظامی میبینیم و حالا که میبینیم این کار رو میکنیم میخواییم سنگر بکنیم و سنگرهای بتونی بکنیم که هیچ موشکی از حزب بعثی و جلاد عراق نتونسته باشه اونو خراب کنه.
کلیم اصلا هم دیدی؟
بله.
خیلی ممنون.
پاتون رسید به جبهه و اینا، اصلا وقتی دیدین چه سوالی داشتین؟ باورتون میشد که این همون چیزی باشه که توی تلویزیون ها دارین میبینین، از بقیه تعریفشو دارین میشنوین؟ چه حسی داشتین اون موقع؟
خب ما که جنگ نیده بودیم، نظامی هم نبودیم به معنی که مثلا تمرینات نظامی مثلا بله آموزش رفتیم دیدیم، ولی خب اون جنگ به قول از آقا قیامت کبرا بود.
دقیقا.
شما توی عملیات مثلا چند صد هزار گلوله توپ فقط میاد از دشمن، شاید باورش برای بعضی سخت باشه ولی جنگ، بچه های که باید جنگ می شدن اومده بودیم تکلیفمون انجام بدیم، حاشیه هاش خیلی مهم نبود.
یعنی روز اولی که رفتین هر 6 نفرتون با هم بودین؟
بله با هم بودیم. توی من یادم توی سوسنگل، بیمارستان الان سوسنگل شما برید ببینید، این بیمارستان اطرافش رو انقدر بمباران کردن شاید مثلا به قول خودم مثل مثلا چالی بنزه سخت درست شده انقدر دوره این. بعدش هم با هواپیما میومد با کالیبرش توی این خیابونا یه چیز رو میزد.
این اولین صحنه هایی بود که شما داشتید
میدید؟
اولین دوستتون که شهید شد کنارتون رو یادتونه؟ نوجوان بودن ایشونه؟ بالاخره هم سن و سال بودیم.
عملیات بلفجر مقدماتی ما در گردان حنظله بودیم، در این حادثه معروف کانال کومیل و حنظله که دوتا گردان بودن، البته که اون کانال ها معروف شده به نام این دوتا گردان. ما با یه تیمی از دوستانمون اومدیم به لشکر 27، چند نفر بودیم؟ 3-4 نفر بودیم. ما رو فرستاد گردان حنظله. فرمانده گردان ما شهید حسین علی یاری نسب. تقریبا حدود 2 هفته ما با هم بودیم تو اون گردان حنظله. یه تعداد بچه ها همونجا باشه اون رفیق شده بودیم. شهید مسعود ترکان
حدوداً
بهمن 61. مسعود عضو اتحادیه انجمن اسلامی، عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان بود، هنرمند بود، نویسنده بود، خیلی ویژگی داشت. هیکل مسعود از مدت درشتر پرتحرک با روحیه عالی.
بسیجی شهید مسعود ترکان در سال 1345 در تهران چشم به جهان گشود. وی که عضو انجمن اسلامی دانش آموزی بود، سرانجام با حضور در گردان هنزله در عملیات ولفجر مقدماتی در بهمن ماه 1361 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
رفتیم برای عملیات. گردان ما قرار بود که ادامه کار محور گردان کمیل رو بده. گردان کمیل دو شب قبل از ما عملیات کرده بود.
این دوتا کانال روبروی هم بودن یا در راستای هم بودن؟
سه تا کانال بزرگ داره تو منطقه در عرض هم
در عرض هم بودن.
اون تا طولشون کم، بعضی ها یکیش 90 کیلومتر طولش بود، یه دونشون بیش از 30 کیلومتر طول بود. هر کدومشون یه قسمتی رو
کانال هنزل جلویی بوده که به دشمن نزدیک تر بوده، یا
که هنزل جلویی 4 متر عمقش بود، بوده 5 متر هم عرضش بود. کانال بزرگی بود که توش هم پر مواد موانع و مواد منفجره بود، مثل بشکه‌های انفجاری. گردان ما در همون ورود به منطقه عملیات زیر آتیش شدید توپخانه دشمن قرار گرفت.
عملیات ولفجر مقدماتی در 17 بهمن 1361 با رمز یا الله یا الله یا الله در جبهه میانی فکه و از 5 محور شمال و جنوب رشیدیه، سفریه و ارتفاعات چرمر و خای آغاز شد. عملیات ولفجر مقدماتی عملیاتی بود که قبل از آغاز برای عراق لو رفته بود، اما رزمندگان اسلام در جبهه خودی این را نمی دانستند. به همین دلیل خیلی زود گردانهای حاضر در عملیات در محاصره قرار گرفتند. داستان جانسوز شهدای این عملیات و مظلومیت آنها حکایت غریبی است. شهدای عملیات ولفجر مقدماتی پیش از آن که به دست رژیم بعث عراق به شهادت برسند، قربانی خیانت بنی صدر و منافقین شدند. بنی صدر یعنی کسی که حاضر شد طبق اسناد به دست آمده جان رزمندگان بیشماری را در ازای پول فراوان بفروشد. اسناد همکاری بنی صدر و مجاهدین خلق با رژیم صدام کشف شد. بر اساس اسناد به دست آمده پیش از آغاز در زمستان 1361 توسط بنی صدر با واسطه‌گری اعضای گروهک مجاهدین خلق به منابع اطلاعاتی سفارت رژیم عراق در کشور بلغارستان تحویل داده شده است. یاد و خاطره حماسه سازان این عملیات در کانال هنزله و کمیل جاودانه ماند.
قبل از اینکه بریم درگیر بشیم بریم توی ادامه عملیات رو بدیم، توی خاکیز ایستاده بودیم. محمد اینانلو، آقا رضای ادریسی، ایشون آزاده است، مسعود ترکان، خیلی حرف زده شد اونجا، حرفای خیلی عجیبی بود ازش رد بشم. ما رفتیم برای دیگه برای منطقه عملیات. خیلی خوب پیشروی کرد گردان ما، منطقه وسیع رو بچه ها تصرف کردن، انهدام زیادی از دشمن صورت گرفت، ولی به دلایل نظامی که حالا در جای خودش باید مثلا این حرف زده بشه، فرماندهی به ما اعلام کرد که باید برگردید عقب. حدود ساعت 3 صبح ما تو پیشرویامون انتهای کانالای نفرلویی که بود رسیدیم به یه جایی که جلون حدود 15 متری یه خاکیزی بود. تیراندازی تو خاکیز نمیشد و ما هم نمیدونستیم تو خاکیز کسی هست یا نیست. یه اصطلاحی هست به اسم تو نظامی ها به اسم شناسایی با رزم که ما بریم هم شناسایی کنیم، اگر دید شد درگیر هم بشیم ببینیم چجوریه وضعیت، که بچه ها همه بچه ها نرن. تقریبا یک تیپ از دشمن این گردان رو در محاصره قرار داد. این گردان که من به شما میگم کل گردان نیست، یه قسمت از گردانی که این محور اومده بود عملیات کنه. حسین یاری نصب همون گردان ما بود. نگاه کردم یه تیر خورده به شقیقش، بیسیم چی شروع کرد گریه کردن. حسین انقدر ناز بود، انقدر ناز بود، متأهل بود حسین، 24 سالش بود. بعد حسین انقدر با قرآن انس داشت این زمان جنگ به جای این موبایلا همراه بچه ها یه قرآن ها 11 سودایی بود، یه مدام عدیه داشت توشه، یادتون کوچولو بود. حسین اونجا تو لحظه آخر شهادتش این قرآن تو جیبیشو در آورد، نگاه کرد و لبش خود شهید شد. ما بیسیمچیش گریه کرد، دلداری دادیم، بیسیمچیش هم یه رو بعد شهید شد.
مسعود ترکان چی شد؟
الان میرسم به مسعود. بعد تو کانال نشسته بودیم، شاید یه ساعت نشد، دیدم سید محمد اومد. سید محمد اومد، بعد پاش تیر خوری دوشکا خورده تو پاش. گفتم سید مسعود کو؟ گفتش که مسعود. گفت ما با مسعود جرابستمون شد. گفتم برای چی؟ گفت هر چی بهش گفتم تو برو عقب من وامیستم قبول نکرد. گفت من زور کردم بهش که من دستور بدم برو، گفت مسعود توی این میدون مین که داشت میومد سرش تیر خورد، مسعود شهید شد. این عشق بچه‌ها خانواده‌هاشون به مردم بود.
خب حالا این اما... عشق اگه یک مقدار هم از طرف مسئولین هم از طرف مردم وقتی نادیده گرفته میشه، وقتی میبینید که اون آرمان‌هایی که به خاطرش این همه با تمام وجودتون بی ادعا رفتید و بی ادعا رفتند اتفاق نمیفته، با خودتون پشیمون
اما میشین. یه جا دلمون خیلی میسوزه، جایی احساس بکنیم مردم یا قدری قسمتی بخشی از مردم از بهترین ها و از فضایل فاصله گرفتن، اونجا دلمون ناراحت از اون مردم نیستیم، دلمون میسوزه ای کاش میتونستیم یا این فاصله رو کم کنیم. همونطوری که زمان جنگ فاصله مردم و خوبی ها خیلی کم شده بود، نباید این فاصله ها زیاد بشه. هر کسی که مقصره باید خودش رو اصلاح کنه.
حالا شده بهتون بگن که بچه های شما که مشکلی ندارن، راحت میرن دانشگاه، راحت میرن سرکار؟
چرا، ممکن این حرفا که تو از بعد از جنگ حرفا بوده، ولی برن نگاه بکنن دیگه، خیلی از رزمندها بچه هاشون همین بچه های خودشونن، فرقی ندارن با بقیه، اینا مثل بقیه دنبال زندگی میرن، مثل بقیه دارن زندگی میکنن. مثلا یه چهار تا آدمی که مثلا ممکنه که از کردن تو هر قشی ممکنه که اشتباهاتی هم بوده باشه، اگر اشتباه کردن نباید به حساب مثلا کل اینا بگذارن.
زمان جنگ سال 61 که جنگ شروع شد، به جوونها و نوجوونها انقدر اعتماد داشتن که یک نوجوون 16 ساله رو انقدر باور داشتن که بهش میگفتن از معبر رد شو و برو داخل کانال. بهش میگفتن که امشب شب عملیاته، بهش میگفتن که بیا و باید غواصی یاد بگیری و انقدر اعتماد داشتن که عملیات رو میسپردن بهشون. الان در زمان ما چقدر به جوونها و نوجوونهامون اعتماد میشه، اعتبار داده میشه؟
ببین، هوشمندی جوونای ما خیلی بالا رفته، واقعا اطلاعاتی که در اختیار نوجوونا و جوونای ما هست خیلی بیشتر از زمان ماست. این خیلی خوبه، اگر البته جهتش دقیق تر کنترل بشه. اعتماد بیشتر رو باید انجام بدن، چون جوانای ما از کردن به لحاظ فهم نسبت موضوعات خیلی پیشرفت کردن و این اعتماد به نظر من اگر صورت نگیره ما آینده سازی صورت نمیگیره. اگر آینده‌ای توسط رزمنده های ما در دهه 60 رقم خورد و برای آینده سازی برای دهه 70 و 80 شد، از جوانهایی بود که در زمان جنگ پرورش پیدا کرده بودن، زمینه این رشد فراهم شد. زمینه روش شما به صورت منطقی و پلدکانی و دقیق باید برای بچه خودمون هم ترسیم کنیم و اعتماد بکنیم. این اعتماد نتیجهش قطعا شما تو بیانی گام دوم انقلاب از آقا اصلا همینه، اصلا
درسته
که ما آینده درخشانی رو میتونیم. شما اعتماد شد به دانشمندهای هسته‌ای ما، جوان بودن دیگه، خیلیشون جوان بودن، شما همین شهدای هسته‌ای ما شما چقدر چی کار کردن در مقابل دشمنم
و خیلی کارهای دیگه. خیلی دلم میخواد بدونم که ما در دولت و یا اصلا مسئولیت‌های بزرگمون چقدر جوان زیر 30 سال داریم و چقدر پذیرفته میشه جوان زیر 30 سال ما.
اگه درس‌های نظامی هم ما اگر موفق شدیم، منو فهمده لشکرهای ما تو نیروی مسلح فهمده لشکرهای جوانن، فنی ترین فناوری موشکیه. چقدر ما موفق بودیم، هم جوانان دیگه، سیستم اعتماد کرده به اینها و این اتفاق خوب افتاده. آیا در عرصه های دیگر نمیشه این اتفاق بیفته؟ از انرژی های جوان خلاق برای آینده کشور واقع بین اگر باشیم، برای آینده کشور بعد این جوان ها بیان، ممکن دوتا اشتباه هم بکنن، این مصادر رو عهده‌دار بشن، را بیفتن برن آینده بزرگتر رقم بزنن و این جوانتری که میاد قطعا این عقبه خودش رو هم بعد همین چینش رو بکنن و این آینده سازی برای کشور ما صورت بگیره. نسل حسن باقری منقطع نیست، این نسل همت و آبشناسان و صیاد منقطع نیست، این نسل ادامه داره به شرط اینکه این فضاها رو فراهم بکنه.
خود شما وقتی یک نوجوان 16 ساله رو میبینید پیش خودتون چی فکر میکنید؟ تا حالا شده به یه جوان 16 ساله
بله ها که من خواستم
بچه من همسن تو بودم داشتم تو فلان عملیات بله می‌جنگیدم؟
این میشه شاید مثلا در طول ماه یکی دو بار بگم با هم صحبت کنم، میگم با ما بچهای هم سن تو جنگ رو اداره کرد.
حالا نشده به یکی با من بحث نکن، من هم سن تو بودم داشتم میجنگیدم.
نه ما بچه خیلی از بچهای رزمنده دوران جنگ محیط اجتماعی دارن توی کشور.
من سوالم تموم شده و حرفی ندارم، دلم میخواد برای کلام آخر در یک جمله اگر شما حرفی دارید